اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبی بزیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 19 ماه فوریه سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی از کشورهای اسلامی خواسته است که باید طالبان را رعایت از حقوق بشر پاسخگو قرار دهند. رینا امیری روز شنبه در رشته پیام هایی در صفحه تویترش نگاشته است که نخست باید کشورهای اسلامی طالبان را در مورد احترام به حقوق بشر و عملی کردن تعهداتشان برای اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران افغان و حضور آنان در زندگی اجتماعی و سیاسی پاسخگو نگه دارند. خانم امیری گفت که سازمان همکاری های اسلامی باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا آنان برای حمایت از ایجاد حکومت فراگیر و پایان دادن و مجازات کسانی که از حقوق خود دفاع می کنند اقدام کنند. طالبان پس از تسلط بر کابل تعهد کردند که حقوق زنان و دختران را مطابق قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد و عفو عمومی را برای تمام کارمندان حکومت پیشین اعلام کرد. اما مدافعان حقوق بشر بیم دارند که ممکن زنان و دختران مانند حاکمیت قبلی طالبان از کار و تعلیم باز داشته شوند. طالبان چندین شهروند بریتانیایی و یک امریکایی از جمله یک خبرنگار تلویزیونی مستقل را که بیش از 40 سال در افغانستان کار کرده است بازداشت کردند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
در خبرنامه دولت بریتانیا در این هفته آمده است که در حال حاضر تعداد از اتباعی بریتانیایی در بازداشت طالبان به سر می برند. در حالی که دولت از اعلام هویت آنان امتناع کرد، حسینه سید، همسر پیتر جوونال، فیلمبردار مستقل سابق که حال تجارت می کند، و اسوشیتد پرس گفت که شوهرش در 13 ماه دسامبر توقیف شده است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، نیز روز یک شنبه بر شبکه خبری CNN گفت که واشنگتن فعالانه کار میکند تا یک امریکایی را از زندان طالبان آزاد کند. او با استناد به حساسیت موضوع از گفتن جزئیات بیشتر خودداری کرد. این زندانی امریکایی و کم از کم 4 شهروند بریتانیایی دیگر که در بازداشت به سر میبرند هنوز هویتشان اعلام نشده و مشخص نیست چند نفر با هم بازداشت شده اند. حسینه سید که افغان است گفت که شوهرش در افغانستان برای بررسی فرصتهای تجارتی از جمله سرمایه گذاری در معدن لیتیوم سفر کرده بود. افغانستان سرشار از لیتیوم است که جزء کلیدی بطری‌های ذخیره انرژی است. جوونال در طول تهاجم شوروی در دهه 80 با عنوان فیلمبردار مستقل در افغانستان کار کرده و جنگ‌های متعدد این کشور را دنبال می‌کرد. حسینه سید گفت شوهرش به دو زبان پشتو و دری صحبت می‌کند و قبل از بازداشت در ماه دسامبر چندین ملاقات با مقام‌های وزارت معدن طالبان از جمله با وزیر داشته است. تا حال هیچ اتهامی برای بازداشت جوونال مطرح نشده است. طالبان با درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد اتباعی خارجی و به ویژه در مورد جوونال پاسخ نداده‌اند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است که در مورد بازداشت اتباعی این کشور با طالبان در حال مذاکره می‌باشد.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. برنامه جهانی غذا بار دیگر از افزایش قحطی و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر 95% مردم در این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این برنامه نوقت روز جمعه در صفحه تویترش نوشته است که از هر 10 خانواده 8 آن درآمدشان را از دست دادند که با کاهش درآمد و افزایش فقر و گرسنگی بسیاری از خانواده ها مجبور شدند تا در این هوای سرد زمستان کار کنند و پول ناچیز به دست بیاورند. اخیراً سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children با نشر یک سروی تازه گفت که 82% شهروندان افغانستان پس از فروپاشی حکومت پیشین و مسلط شدن طالبان بر این کشور درآمد خود را از دست داده و بسیاری خانواده ها مجبور شدند کودکانشان را برای کار بفرستند. این در حالی است که پیش از این برنامه جهانی غذای ملل متحد گفته بود که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه در افغانستان عملیات بشردوستانه را در این کشور سرعت بخشیده است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که واکنش آمریکا در صورت حمله روسیه به اوکراین و تحریم اقتصادی خلاصه نخواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که روسیه در صورت حمله به اوکراین علاوه بر تحریم‌های اقتصادی شدید و سریع، با تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا نیز روبرو خواهد شد. کاملا هریس گفت که ادعای روسیه مبنی بر عقب نشینی نیروهایش از مرز با اوکراین با واقعیت همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر در مورد بحران اوکراین را از رویا زمانی می‌شنویم.
در عین حال لوید استن وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه در جریان بازدید از لیتوانیا گفت که نیروهای روسیه در مرز اوکراین آماده حمله هستند، اما استن تاکید کرد که درگیری حتمی نیست و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می تواند راه دیگری را انتخاب کند. استن گفت با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده موافق است که پوتین تصمیم حمله را گرفته است. او گفت که نیروهای رزمی قابل توجهی اکنون به باز کردن راه و نزدیک شد به مرز را آغاز کردند که حرکت رو به جلوی روسیه را تسهیل می کند. بر اساس خبری دیگر، یک روز پس از حکم تخلیه زنان و کودکان، رهبران جدایی طلب در شرق اوکراین روز شنبه اعلام بسیج نظامی کامل کردند و اردوی اوکراین از مرگ یک سرباز در اثر فیر آمان خبر می دهد. از مناطق جدایی طلبان دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین گزارش های حاکی از تخلیه روستاها و شهرها و همچنان شدت گرفتن حملات با آمان منتشر شده است، اما هنوز از مجروحان و تلفات احتمالی خبر در دست نیست. این در حالی است که کرملین اعلام کرد که روسیه روز شنبه آخرین میزایل های بالاستیک موفق ساوت کروز و میزایل های بالاستیک با قابلیت حمل کلاک های هسته‌ای خود را به عنوان بخش از تمرینات نظامی برنامه‌ریزی شده همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین با موفقیت آزمایش کرد. ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو رهبران روسیه و بلاروس از این تمرینات شخصا نظارت کردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز شنبه گفت که نامه‌ای به سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه ارسال کرده و در آن پیشنهاد مذاکرات بیشتر برای خنسا کردن درگیری احتمالی در اوکراین را داده است، اما او به مسکو در مورد خطرات ناشی از طرح خواسته های امنیتی غیر ممکن نیز هشدار داد. ستولتنبرگ گفت که او این نامه را روز پنجشنبه ارسال کرده و از لاواروف خواسته است تا با مذاکرات بیشتر در قالب شورای ناتو روسیه موافقت کند، شورایی که در ماه جنوری برای بررسی رسمی درخواست‌های مسکو از متحدان برای خروج نیروها از شرق اروپا تشکیل شد. استولتنبرگ در اعتراف نادری به محدودیت‌های دیپلماسی در کنفرانس مونیخ گفت که مسکو خواسته های امنیتی را مطرح می کند که کرملین می دانست ناتو هرگز نمی تواند آن را برآورده کند. گارد ساحلی یونان اعلام کرد که حداقل 12 راننده لاری روز شنبه در کشتی با پرچم ایتالیا که هنوز در آبهای ایونی در نزدیکی کورو در حال سوختن است مفقود شدند. ادامه یریق در کشتی یوروفری اولمپیا به صبح روز شنبه مانع داخل شدن امدادگران به داخل کشتی شد، اما یک الیکوپتر، یک کشتی اطفائیه و 6 قایق در منطقه بیش از 50 کیلومتری کوروو مشغول عملیات بودند. با گزارش تلویزیون ERT، وزش شدید باد در ظهر شنبه آتش را دوباره شعله‌ور کرده بود. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست، اما با افزایش نگرانی در مورد تعداد مسافران غیر رسمی که ممکن است هنوز مفقود باشند، گارد ساحلی گفت که 2 نفر از افرادی که نجات یافتند در فهرست سرنشینان این کشتی نبودند. گارد ساحلی به خبرگزاری فرانسه گفت که هر دو افغان هستند. وزارت خارجه بلغاریا اعلام کرد که 127 نفر از اتباعی این کشور در فهرست مسافران قرار دارند که 37 تن آنان راننده لاری می باشند. 24 نفر دیگر از ترکیه و 21 یونانی نیز در کشتی بودند. و خدمه امور اضطراری روز شنبه برای بازگرداندن برق و صدها هزار خانه در بریتانیا پس از اینکه طوفان یونس مسیر مرگبار را در سراسر اروپای غربی طی کرد و شبکه‌های حمل و نقل را مختل کرد تلاش دارد. با گفته ای اداره های امور اضطراری در بریتانیا، آیرلند، هلند، بلژیک، آلمان و پولند دست کم 13 نفر بر اثر سقوط درختان، اشیا و وسایلی که باد شدید آن را به هوا بلند کرده است جان خود را از دست دادند. مسئولین خط آهن در بریتانیا که با هرج و مرج جدول زمانی مختل شده است از مردم خواستند که سفر نکنند. شدت بادهای طوفان یونس در روز جمعه که بزرگترین وزش باد ثبت شده در انگلستان می باشد با 196 کیلومتر در ساعت رسیده بود. شبکه قطار آهن در هلند نیز فلج شده است و خدمات خط آهن بین المللی تالیس و یوروستار از بریتانیا و فرانسه پس از آسیب به خطوط برق هوایی متوقف شده است. فرانسه نیز با اختلال در خط آهن دست به گریبان بود و حدود 75 هزار خانه بدون برق بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که طی 6 هفته گذشته آمار مبتلایان کووید 19 و مرگ میر ناشی از این بیماری سیر صعودی داشته است. مقایسه ارقام دو هفته ماه روان میلادی با دو هفته ماه جنوری بیانگر افزایش حدود 50% واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون حدود 13 هزار نفر به کووید 19 در افغانستان مبتلا شدند. اگر آمار دو هفته ماه جنوری با دو هفته گذشته مقایسه شود، نشان می‌دهد که رقم بیماران مصاب به کووید 19 حدود دو برابر شده است. جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که آمار واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان از آغاز سال 2022 میلادی تا اکنون سیر صعودی داشته است.
هفته اول جنوری ما 234 واقع مثبت داشتیم، در هفته دوم 423 واقع مثبت، دفته سوم 1092 واقع مثبت و دفته چهارم هم 3007 واقع مثبت، دفته اول فوریه 4133 واقع مثبت و دفته دومش 4003 واقع مثبت داشتیم. به صورت کل از شروع جنوری تا به حالا در حدود 12892 واقع مثبت داشتیم.
آقای حجیر افزود که در سال روان میلادی 4058 بیمار کرونایی دوباره صحتیاب شده و در این مدت نیز 138 بیمار جان باختند. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن، یگانه مرکز اختصاصی کووید 19 در شهر کابل نیز تایید کردند که آمار بیماران کرونایی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. دکتر طارق احمد اکبری، سرطبیب این شفاخانه، به صدای امریکا گفت که یکی از خصوصیات نوع اومیکرون ویروس کرونا شدت شیوع است و به همین دلیل آمار افزایش یافته است.
60 الی 70 مریض روزانه در شفاخانه ما مراجعه میکنه که از بین این تعداد 10 الی 15 مریض ما توانایی زیر داریم که در شفاخانه بستر کنیم و تعداد مریضایی که در شفاخانه ناز ما مراجعه میکنن، نزد تمامشان بیشتر از 80 الی 90 درصدشان اعراض علائم وصفی اومیکرون نشان دیده شده و بله، از لحاظ معاینات چون کیت لابراتوری و ماشین جن اکسپرت که نیاز به تشخیص از نوع جدید اومیکرون می باشد در شفاخانه ما نداریم، به این خاطر شاید نتیجهشان منفی برد ولی از لحاظ کلینیکی ما تشخیص به اومیکرون می مانیم.
دکتر اکبری افزود که این شفاخانه اکنون ظرفیت بستری کردن 100 بیمار مبتلا به کووید 19 را دارد که همین حالا هم 90 تا 95 نفر در آنجا بستری اند. سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن گفت که اگر وضعیت بحرانی شود می توانند تعداد بسترها را به 120 افزایش دهند. نخستین واقعه مثبت کووید 19 در 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات ثبت شد. آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که از آن زمان تا اکنون 171073 نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند که از این میان 7524 بیمار جان باختند. بر اساس معلومات وزارت صحت، در این مدت حدود 151,000 بیمار مبتلا به کووید 19 دوباره سلامتیشان را به دست آوردند. همچنان این وزارت گفته است که روزانه حدود 11,000 نفر واکسن کووید 19 را در این کشور دریافت می کنند و تا اکنون بیش از 8 میلیون نفر واکسین شده اند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنبیم مقاید ویروس خطرناک.
نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر پس از دیدار با نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی از کشورهای اسلامی خواسته است که باید طالبان را بر رعایت از حقوق بشر پاسخگو قرار دهند. خانم امیری افزوده است که سازمان همکاری های اسلامی باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا آنان برای حمایت از ایجاد حکومت فراگیر و پایان دادن به مجازات کسانی که از حقوق خود دفاع می کنند اقدام نمایند. پیرامون این که سازمان همکاری های اسلامی تا چه حد می تواند روی طالبان نفوذ داشته باشد، همکار ما رویا زمانی مصاحبه با هاشم دانش آگاه مسائل بین المللی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
شما بهتر می دانین که هر تشکل، هر جریان، هر حکومتی بدون روابط خارجی و نداشتن یک دیپلماسی فعال نمی تانند که به حیات خود ادامه بده. طالبان هم بدون استثناء مجبور هستند که به دنیای خارج باید ارتباطاتی را داشته باشد. 4 مملکتی که با پاکستان روابط تنگاتنگ دارند، اونا در OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی تقریبا موضع مشترک دارن، عبارت از مالیزیا، قطر، پاکستان و ترکیه.
بله.
و شما همیشه دیدین که اینمی 4 کشور به خصوص قطر و پاکستان در سمت و سو دادن طالبا و در دادن برنامه بر طالبا نقش بسیار کلیدی داشته و ترکیه هم رول کمتر از این نداشته. ترکا هم همیشه در سیاست افغانستان فعال بودن. شما شاهد هستین که ترکیه بس 17 سال در افغانستان در چوکات ناتو قوتهای ترکیه در اونجا حضور داشت ولی یک ترک در اونجا کشته نشد به ادوات حملات طالبا و اینا. به این معناست که رابطه های بسیار گسترده است. سوال در اینجا است که فشارهای OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی میتواند مؤثر بر طالبا واقع شود؟ بدون شک.
خب آقای دانش، پس از این که نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان در پاکستان به نتیجه ملموس دست نیافته، شما چی فکر میکنید که آیا به درخواست ایالات متحده سازمان خود بتانه طالبان را به رعایت از حقوق بشر پاسخگو قرار بتن؟
ببینید، امی سوال در دو بود ارزیابی میکنیم. یک بودش ایست که ایالات متحده امریکا روابط تنگاتنگ را با کشورهای اسلامی دارن، به خصوص حوزه خلیج رابطه‌ای را دارن که امی هر حرف شما دیدین که در بسیاری از جایا قطر به طالبا به نمایندگی از ایالات متحده امریکا صحبت می‌کنه.
بله.
و حتی گنگوسه های وجود داشت که احتمالاً که کارهای قنسولی ایالات متحده امریکا را هم قطر با دوش بگیرن. به این لحاظ این رابط تنگاتنگ ایالات متحده امریکا با کشورهای اسلامی به خصوص حوزه خلیج و رابط تنگاتنگ کشورهای حوزه خلیج با پاکستان که در طول مدت تمویل کننده و تجهیز کننده ایشان بودن میتونن. ولی در وقتی که OIC کنفرانسش دایر شد، طالبان به یک مشکل بسیار جدی روبرو هستند. فعلا هم هستند، در اون زمان بسیار زیاد. دلیلش ایست که سطح رهبری طالبان در مورد ایجاد یک فضای باز دیپلماتیک بر دنیا یک دیدگاهی را دارند و میخواین این رابطه را داشته باشند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. متخصصین امور صحت می گویند که سکتور صحی افغانستان در 20 سال پسین به شکل یک پروژه حفظ و پیش برده می شد که همین امر باعث شد با قطع کمک ها این سکتور در پرتگاه فروپاشی قرار گیرد. باز محمد شیرزاد معاون پیشین وزارت صحت در حکومت جمهوریت به این باور است که برای حفظ سکتور صحت و جلوگیری از فروپاشی این سیستم تعهد حکومت طالبان حائز اهمیت بوده و فشارهای بین المللی نمیتواند بالای حکومت طالبان تأثیر گذار باشد. جزئیات این مطلب را از میر عبدالقادر مشرف میشنویم.
تحولات اخیر در افغانستان این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن سکتور صحت این کشور از هم فرو بپاشد. نقیب الله صافی استاد صحت عامه در پنتون اریزونا ایالات متحده میگوید که در 6 ماه گذشته از توقف منابع کشورهای امدادرسان گرفته تا فرار برخی از مغزهای مسلکی باعث شد تا خدمات صحی آنچنانی که نیاز بود به مردم افغانستان ارائه نشود.
چالش سومی چالش اعتماد و سیستم است. قبلا یک قسمت منابع یا یک قسمت بیشتر منابع از طریق افغانستان بانک و وزارت مالیه بالاخره از طریق سیستم حکومتی برای حکومت می آمد. از نظر فعلا حکومت طالبان با کشورهای دیگه جان روابط رسمی ایجاد شده ندارن، با وجودی که علائم بسیار مثبت وجود داره که روابط ایجاد باید شوه و اتبال این اشتر.
کمیته بین‌المللی نجات در ماه جنوری از احتمال فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داد و گفت که ممکن بیش از 90% مراکز صحی به شمول کلینیک ها در این کشور مسدود شوند. باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت در نظام جمهوریت میگوید که سکتور صحت افغانستان در 20 سال گذشته به شکل یک پروژه نگهداری میشد و قطع کمک ها 80% سیستم صحت این کشور را فلج کرد.
بعد از 15 اگست و سقوط حکومت قبلی، جوامع بین المللی همگی کمک های خود بالای افغانستان قطع نکردند، چون یا با فکر از یا سیاست به صحت ارتباط دادن و فکر میکردن که ما اگر مردم افغانستان و صحت افغانستان را تمویل کنیم این به معنی رسمیت شناختن حکومت طالبان است. به او خاطر یا کمک های خود قطع کردن، وقتی که کمک قطع شد سیستم پروژه‌ای خود به خود از بین میره. این تمام مراکز صحی افغانستان که تقریبا فعلا بیشتر هم دولتی و هم از طرف موساد که حمایت میشد، در حدود 3000 مرکز صحی در سراسر افغانستان وجود داره که در حضور 2300 مستقیما از طرف به جوامع بین المللی حمایت میشد. یعنی 80% این حمایت خود از دست داد. که و در قدم دوم همگی مردم نمیفهمیدن خصوصا بعد از تحول که چی کنن.
آقای شیرزاد شیوع ویروس کرونا و محدودیت های وضع شده ناشی از این همگیری را نیز دلایل مضاعف در رکود سیستم صحت افغانستان در 6 ماه اخیر عنوان میکند. این در حالی است که حکومت طالبان از تقرر افراد مسلکی در سطوح معینیت ها و ادارات مسلکی سخن راندند. در تازه ترین اقدام دو تن از زنان دکتر به حیث رئیس شفاخانه نسای ولادی ملالای و شفاخانه شارارا مقرر شدند. با این حال سازمان جهانی صحت گفته است با کمک‌هایش در بخش سکتور صحت و به ویژه برای رسیدگی به بیماران در بخش‌های این کشور ادامه می‌دهد. اما آقای شیرزاد تأکید می‌کند که با وجود تعهد دوباره جامعه جهانی برای کمک به سکتور صحت از طریق نهادهای کمک رسان، باید یک نظام هماهنگ میان حکومت طالبان، مؤسسات و وزارت صحت عامه و نهادهای سازمان ملل متحد وجود داشته باشد.
چون فعلا مؤسسات پول خود را از طریق سازمان ملل متحد دریافت می‌کنند و خود متحد یا مسئول به وزارت صحت عامه نمی‌دانه و در ضمن نزیم ما دیدیم باز مؤسساتی که قبلا در بلک لیست قرار داشتن و فعلا از طرف موساد یوین برشان پروژه داده شده، یعنی واقعا او کسایی هست که او ظرفیت زوره نداره که او خدمات اجرا کنه. یعنی به این معنی پولی که برشان داده شده هنوز از 8 ماه پرسنل ماش نگرفتن، این پول به صورت کامل برشان داده شده یا در مقابل برای پرسنل صحی فعلا 2 ماه ماش پرداخت کردن. یعنی هنوز این تضمین وجود نداره یک سیستم نظارتی منظم بالای از این موساد که خدمات به مشکل که باید لازم است این خدمات خود اجرا کنه.
باز محمد شیرزاد به این باور است که در حفظ سکتور صحت و جلوگیری از فروپاشی این سیستم تعهد حکومت طالبان حائز اهمیت بوده و فشارهای بین المللی نمیتواند بالای حکومت طالبان تاثیرگذار باشد. دکتر باز محمد شیرزاد و نقیب الله صافی تاکید می‌ورزند که در رسیدگی به بیماری‌های دوره طفولیت، صحت مادران باردار و همه‌گیری ویروس کرونا، تقرر افراد مسلکی در نهادهای تخصصی صحت می‌تواند اعتماد کشورهای جهان را جلب کرده و جلو فروپاشی نظام صحت افغانستان را بگیرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، رئیس جمهور جو بایدن میگوید متقاعد شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم حمله به اوکراین را گرفته است، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد دیپلماسی همچنان روی میز قرار دارد. سیندی سین، خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا، گزارش در مورد دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
رهبران غربی خواستار پایان دادن به گلوله‌باری در خط مقدم جبهه در شرق اوکراین هستند، زیرا نگرانی ها در مورد این که روسیه احتمالاً به دنبال بهانه برای حمله مجدد بالای همسایه کوچکتر خود است افزایش یافته است. از زمانی که روسیه کریمیا را در سال 2014 تصرف کرد، جنگ بین جدایی طلبان مورد حمایت روسیه و اوکراین در آنجا شعله ور شده است. رئیس جمهور جو بایدن برای دومین بار در این هفته با مردم آمریکا در مورد تهدید روسیه صحبت کرد و ارزیابی ناخوشایندی داشته است.
از این لحظه من متقاعد شدم که او این تصمیم را گرفته است. ما دلیل برای این باور داریم.
برای مردم کیف، بایدن نیز این هشدار را داشت.
We believe that they will target Ukraine's capital Kyiv. A city of 2.8 million innocent people.
ما معتقد هستیم که آنان پایتخت اوکراین کیف، شهر با 2.8 میلیون نفر بیگناه را هدف قرار خواهد داد. ما برنامه های روسیه را با صدای بلند و مکرر پاسخ بدهیم، نه به این دلیل که می خواهیم درگیری داشته باشیم، بلکه به این دلیل که تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا دلایل را که روسیه ممکن است برای توجیه حمله به اوکراین ارائه دهد و از حرکت آنها جلوگیری کنیم انجام می دهیم.
بایدن گفت تا زمانی که روسیه حمله کند دیپلماسی همچنان روی میز باقی می ماند. مقام‌های بلندپایه ایالات متحده روز جمعه به خیشتنداری و فشار دیپلماسی خود ادامه دادند. معاون رئیس جمهور کاملا هرس در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیدار کرده و تأکید کرد که ایالات متحده هر ساعت با متحدان خود در هماهنگی می باشد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده به همراه همتای پولندی خود از یک پایگاه نظامی در شهر پوویدز این کشور بازدید کرد. آستین همچنان تأکید کرد که ایالات متحده قصد دارد 250 تانک ابرامز را به پولند بفروشد که بخش از تلاش برای تقویت جنای شرقی ناتو در پاسخ به تجاوز روسیه است. ویلیام تیلر سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین به صدای آمریکا گفت هر دو رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی از تحریک یا تسلیم شدن در برابر تهدید نظامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خودداری کردند.
I am sure President Putin thought that by rallying the saber, by putting all these troops on the border, that he would get President.
من مطمئن هستم که رئیس جمهور پوتین فکر میکرد که با حرکت دادن شمشیر، با قرار دادن این همه نیرو در مرز، میتواند رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور بایدن را وادار به واگذاری میدان و امتیاز دادن بکند.
تیلور میگوید او تصور میکند که پوتین ناامید و متعجب شده است. او تصور میکند که رئیس جمهور پوتین واقعا از مقاومت، عزم و حتی آرامش رئیس جمهور زلنسکی شگفت زده شده است. او گفت مطمئنا پوتین فکر میکند که رئیس جمهور زلنسکی را دست و پاچه میکند. در همین حال پوتین رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس خبری با همتای بلاروس خود الکساندر لوکاشنکو به خبرنگاران گفت در حال حاضر ما شاهد وخامت اوضاع در شرق اوکراین هستیم. او گفت که استقرار نیروهای روسیه در امتداد سرحدات اوکراین یک تمرین نظامی است که به قول او کسی را تهدید نمی‌کند.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در شامگاه 19 ماه فوریه سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.